خیابونی و هر شهری، خلاصه هر جایی برای خودش تاریخ و قصه ای داره. قصه های کوچیک و بزرگی که خیلی هاشون فراموش میشن، بعضی هاشون هم مهمترن و در یادها میمونن. اما چیزی که اهمیت داره اینه که این تاریخ رو با قصه های جور و جورش آدم هان که میسازن. آدم ها تاریخ رو با کارهای خوب و بدشون به یادگار میگذارن تا همیشه قصه ای برای خوندن و درس گرفتن باشه. تاریخی که ساخته میشه گاهی معروف و مهمه و گاهی هم کوچیک و کم اهمیت، اما هر کدومشون در درست کردن قصه ها نقشی دارن و از این نظر مهمه.
قم، 13 خرداد 1342، مدرسه فیضیه.
Thank you.
حرفای اون روز امام حرفای ساده و خوبی بود، اما شاه و دوروبریاش ترجیح دادن به خاطر این سخنرانی امام رو دستگیر کنن تا دیگه کسی جرأت نکنه یه همچین کاری کنه. اعتراضای مردم به دستگیری امام باعث اتفاقات 15 خرداد شد و واقعه 15 خرداد هم سرچشمه اصلی انقلاب بود.
تهران، دی ماه 1357.
جوش و خروش مردم انقلابی در زمستون سرد سال 57 باور کردنی نبود. حکومت پهلوی روزای آخرش رو میگذروند و طرفدارای رژیم دیگه امیدی به سر پا موندن حکومت نداشتن. خبرنگارای خارجی مدام اخبار خیابونای تهران رو به همه جای دنیا مخابره میکردن. انقلابی ها برای برگشتن رهبرشون از تبعید لحظه شماری می کردن. همه مملکت به جز بخشی از ارتش در حمایت از انقلاب اعتصاب کرده بود. مردم بیشتر وقتشون رو تو خیابونا و کنار همدیگه میگذروندن. از طرفی محمد رضا شاه از فرط ناامیدی در چند ماه 3 نخست وزیر عوض کرده بود و این دولت آخری هم که از همه ناکارآمدتر از آب در اومده بود. آخرین تیر ترکش محمد رضا سپردن دولت به یکی از آدمایی بود که ازش انتقاد میکرد. البته این چیزی بود که آمریکایی‌ها بهش گفته بودن. اونا فکر می‌کردن اگر نخست وزیر از یکی از حزب‌ها و گروه‌هایی که بین مردم چهره معترض به حکومت داره انتخاب بشه، شاید بتونه حداقل تاج و تخت پهلوی‌ها رو تو ایران نگه داره. شاه جبهه ملی رو انتخاب کرد. رو آوردن محمد رضا به جبهه ملی که سال‌ها با قهر و غضب درباره‌شون حرف زده بود، نشون میداد شاه بد جور قافیه رو باخته. در واقع با این انتخاب معلوم بود که دیگه براش مهم نیست چه کسایی بعد از او حکومت رو به دست میگیرن. اگر هم براش مهم بود دیگه کاری از دستش بر نمی اومد. انتخابای شاه یکی یکی می اومدن و می رفتن، اما شرایط به قدری به هم ریخته بود که هیچ آدم عاقلی پیشنهادش رو قبول نمی کرد. آخرین نفر تو فهرست شاه بالاخره قبول کرد نخست وزیر بشه، اما چند تا شرط داشت. یکی از این شرط‌ها این بود که شاه برای مدتی از ایران بره. محمد رضا هم بلا فاصله قبول کرد. بختیار باورش نمی‌شد که شاه پهلوی‌ها شرطش رو قبول کرده باشه، اما اون بیچاره نمی‌دونست که شاه از قبل تصمیمش رو گرفته و قرار رفتنش رو گذاشته. احسان نراقی یکی از باسوادهای اون موقع بود که در دانشگاه درس میداد. نراقی در چند سال آخر سلطنت محمد رضا به یکی از مشاوران غیر رسمیش تبدیل شده بود. اون روز، یعنی یه روز قبل از رفتن محمد رضا از ایران، به کاخ نیاوران رفته بود.
توی سال گذشته چندین بار پشت این در برای ملاقات با شاه ایستاده بودم، اما این دفعه با همیشه فرق داشت. بالاخره پیشکار شاه در رو باز کرد و گفت:
اعلی حضرت اجازه شرفیابی دادن.
رفتم داخل. شاه پشت یکی از پنجره‌های اتاقش ایستاده بود. یه گروه فیلمبرداری و چند تا خبرنگار خارجی هم اونجا مشغول آماده کردن وسایلشون بودن. یکی از اونا تیری دو جاردن، خبرنگار روزنامه فیگارو بود. کمی به شاه نزدیک شدم و ادای احترام کردم. شاه دستاشو پشتش گره زده بود و همونطور به چیز نامعلومی اون طرف پنجره خیره شده بود. پرسید:
چطورید آقای نراقی؟
جواب دادم: تشکر میکنم اعلی حضرت. پرسیدم: درسته که اعلی حضرت تصمیم دارن کشور رو ترک کنن؟ شاه به حالتی که انگار خودش نمیخواد و مجبورش کردن گفت: اینا رو بختیار از من خواسته. با تعجب پرسیدم: اعلی حضرت، شما خودتون بختیار رو منصوب کردین، چطور این شرط رو به شما تحمیل کرده؟ با بی‌توجهی گفت:
فقط بختیار نیست، دیگران هم اینو میخوان. میگن که اگه شما کشور رو ترک نکنین و خمینی برنگرده، بحران همچنان ادامه پیدا میکنه.
بعد برگشت به سمت خبرنگارا و به من گفت:
من یک قرار دارم آقای نراقی، همینجا بمونید تا مصاحبه من تمام بشه، میخوام حرفاتون رو بشنوم.
سری به علامت اطاعت تکون دادم و شاه رفت روی صندلی جلوی دوربین ها نشست.
En effet, c'est un problème ou bien même un souci qui nous préoccupe.
رفتار عجیب شاه برام یه سوال بزرگ شده بود. داشت از مملکت میرفت و میدونست دیگه بر نمیگرده، ولی نشسته بود جلوی خارجی ها و از آینده‌ای که برای ایران میخواست بسازه حرف میزد. مثل اون موجود غریب تاریخ، دان کیشوت رفتار دوگانه ای داشت. تو معرض نابودی بود، ولی جست قهرمانه رو گرفته بود. سابقه محمد رضا تو این مسئله اونقدر درخشانه که میشه 10 کتاب دربارش نوشت. تو تموم اون سالها هر بار که کوچکترین اتفاقی میافتاد، تصمیم میگرفت که مملکتو بذار و بره. انگار نه انگار که شاه مملکته. تاریخ این ماجرا خیلی شنیدنی و خیلی تلخه.
تهران، شهریور 1320.
در جنگ جهانی دوم، با اینکه رضا خان هر جور باجی که متفقین می‌خواستن بهشون داد، اما بازم انگلیسی‌ها تصمیم گرفتن که رضا خان رو از سلطنت بردارن. انگلیسی‌ها از نخست وزیری که حمایتش می‌کردن، یعنی فروغی، خواستن هر طور شده رضا خان رو مجبور به استعفا کنه، ولی با شاه شدن ولیعهد جوان هم مخالف بودن. می گفتن محمد رضا به خاطر روحیه‌اش و ضعف و ترسش طرف آلمان ها رو می گیره، اما فروغی تونست انگلیسی ها رو قانع کنه و محمد رضای 22 ساله به جای پدر بر تخت سلطنت نشست. رضا خان هم به جزیره موریس تبعید شد. موسیقی محمد رضا در نوجوانی در اروپا تحصیل کرده بود و شیفته آداب و زندگی غربی ها شده بود. به خاطر همین هم از همون ابتدا که شاه شد بارها به اطرافیانش گفته بود سلطنت بر چنین مملکتی با چنین مردم فقیری براش افتخار نداره. هر موقع احساس میکرد برای ادامه سلطنت و حفظ تاج و تختش باید با مردم و علما یا روشن فکرها در بیفته، ترجیح میداد مملکت رو ول کنه و به همون اروپا برگرده. خیلی از نزدیکای دربار بارها بی تفاوتی او رو به تاج و تخت و شاه بودن دیده بودن. اولین باری که محمد رضا میخواست مملکت رو بذاره و بره همون موقعی بود که متفقین با شاه شدنش مخالفت کرده. محمد رضا با کمال صراحت و بدون هیچ تنشی به فروغی گفته بود و اگه اونا نمیخوان که من شاه باشم پس بهتره که از ایران برم. اما فروغی با هر ترفندی که میدونست منصرفش کرد. به گفته گلشاییان که اون موقع وزیر دارایی بود، روزی که رضاخان به زور انگلیسی ها مجبور بود ایران رو ترک کنه، ولیعهد عجله داشت زودتر از او از کشور بره و اتفاقا برای این کار خیلی هم مشتاق بود.
بذارید اینطوری اصلا براتون بگم که شور و شعفی که من برای پست وزارت هم داشتم، یا اینکه بعدن چند بار استاندار شدم و اینها، کلن هیجانی که من داشتم و اونقدر کارامو جدی میگرفتم، این آقا نصف اون اشتیاق و به اصطلاح انگیزه رو برای سلطنتش و تاج و تختش نداشت. همه چی رو آسون میخواست. البته اون موقع اینطوری بود ایشون. حالا اینکه بعدن چه اتفاقاتی افتاد که پدرش رو هم تو سلطنت جا گذاشت، اون یه بحث دیگه است.
تهران، آذر ماه 1321.
یک سال بعد شاه دوباره تصمیم گرفت مملکت رو رها کنه و از ایران بره. اون سالها به علت حضور متفقین در ایران قحطی شده بود. نون و ارزاق پیدا نمی شود و مردم به خیابون ها می ریختن. قبل از اینکه حکومت نظامی اعلام بشه، شاه چمدونهاش رو بسته بود. فرماندار نظامی تهران قول داد اوضاع رو درست کنه. تیمسار امیر احمدی سر قولش موند. تانک و مسلسل به خیابون آورد و مردم رو به گلوله بست. شاه هم از تصمیمش منصرف شد.
تهران، فروردین 1324.
آخرای نخست وزیری زاهدی اوضاع اقتصادی روز به روز بدتر می شد. کارمندای دولت ماه‌ها حقوق نگرفته بودند. اعتصاب‌ها شروع شد و مملکت به هم ریخت. در همین احوال شاه برای سومین بار قصد رفتن کرد. حسین علا که وزیر دربار بود سعی کرد رأیش رو بزنه. شاه هم زاهدی رو برکنار کرد و خود او رو نخست وزیر کرد. محمد رضا 3 ماه فرصت داده بود تا اوضاع درست بشه، وگرنه برای همیشه از ایران میره. خانواده پهلوی و دوربریاش مدام تو گوش علا میخوندن که نذاره شاه دل سرد بشه. انگار که محمد رضا پهلوی نه شاه مملکتی بزرگ که شاهزاده ای ناز پرورده و کم طاقته و مسئولیتی نداره.
تهران، آذر ماه 1326.
پاییز اون سال قوام السلطنه که برای چهارمین بار نخست وزیر شده بود به دیدار استالین در مسکو رفت. برعکس دفعات قبلی که قوام به آمریکایی‌ها باج می‌داد، این بار به روس‌ها خیلی نزدیک شده بود و حزب توده رو حسابی تو بازی‌ها شریک کرده بود. اون شاه رو خیلی در جریان کارهاش نمی‌گذاشت. محمد رضا هم که از رفتار قوام ناراحت بود، می‌خواست از سلطنت استعفا بده و از ایران بره. به گفته اشرف پهلوی، شاه این بار حتی به عبدالرضا برادرش هم پیشنهاد داده بود تا جانشینش بشه. اما در این میون اختلاف شدید مجلس با قوام باعث شد که دولتش سقوط کنه و استعفای محمد رضا منتفی شد. این چهارمین بار بود که شاه قصد رفتن از مملکت رو داشت.
قوام بسیار آدم باهوش و البته با تجربه‌ای بود. اون نخست وزیر سه تا پادشاه مختلف بود، یعنی احمد شاه قاجار، رضا خان و محمد رضا پهلوی. توی اون دوره بسیار حساب شده به قول معروف به روس‌ها نزدیک شده بود و از ضعف شخصیتی محمد رضا هم کاملا استفاده می‌کرد. یه جوری بهش فهمونده بود در واقع که تو امور مملکت این منم که تصمیم می‌گیرم، یعنی نخست وزیر. البته به نظر نمی اومد خیلی برای شاه همین ماجرا اهمیتی داشته باشه. بیشتر از این جنبه مهم بود که محمد رضا فقط میخواست از این ماجرا سوء استفاده کنه و این قضیه قوام السلطنه و کش و قوسش رو با مجلسین دستمایه کنه، برای کنارگیری بهونه پیدا کنه برای کنارگیری خودش.
تهران، اسفند ماه 1331.
وقتی مصدق نخست وزیر شد، مشکلات محمد رضا هم روز به روز بیشتر شد. نفت ملی شده بود و اوضاع اقتصادی مردم بهتر. همین باعث محبوبیت بیشتر مصدق شد. اون تقریبا محمد رضا رو نادیده می گرفت و رفتار دولتش باعث شده بود شاه ایران میون مردم ذلیل و خوار به نظر بیاد. این موضوع محمد رضا رو خیلی آزار می داد، اما به جای هر راه حلی تصمیم گرفت با کمک خواهرش نقشه ای برای قتل مصدق بکشه. نقشه لو رفت و نخست وزیر نجات پیدا کرد. شاه که آبروش رفته بود تصمیم گرفت از ایران بره.
رابطه دکتر مصدق و شاه تیره تر شد. دکتر مصدق و شاه در جلسه طولانی اوضاع را بررسی کردند و به گفته دکتر سیف پور فاطمی، شاه قصد داشت از کشور خارج شد.
شاه به مصدق پیشنهاد کرد که من برای مدتی حاضرم از ایران خارج بشم. مصدق با این فکر موافقت کرد و در نتیجه بعد از اون که مسائل مسافرت او را فراهم کردن، قضیه دهم اسفند پیش آمد که در نتیجه عده زیادی اطراف قصر شاه از طرفداران شاه قصر شاه جمع شدند و حتی خیال حمله به مصدق داشتند که به خانه او حمله کردند و مصدق در مجلس حاضر شد و دو مرتبه شهر را آرام کرد. ولی از آن روز به بعد دیگر هیچ راه حلی بین اختلافات دکتر مصدق و شاه و اطرافیانش پیدا نشد.
این بار سر و کله سفیر انگلیس پیدا شد و قول داد به زودی مشکل مصدق رو حل کنه. و این پنجمین تصمیم محمد رضا برای ترک کشورش در طول 12 سال سلطنت بود.
تهران، مرداد 1332.
شاه در 25 مرداد بالاخره تاج و تختش رو ول کرد و رفت. محمد رضا هیچ وقت نمیتونست بیمیلیش رو برای زندگی در ایران مخفی کنه و همیشه رفتن رو به در افتادن با مشکلات یه حکومت پردردسر ترجیح میداد. با این همه فکر میکرد باید مثل پدرش حکومت کنه و یه نفر تصمیم بگیره. در عوض محمد مصدق میخواست نقش شاه در ایران مثل پادشاه انگلستان باشه و این مسئله اختلاف اصلی این دو نفر بود. مصدق میخواست زمام امور نیروهای مسلح رو از شاه بگیر. محمد رضا هم که عاشق لباسهای نظامیش بود و دلش میخواست ارتشی ها مدام جلوش رژه برن مقاومت کرد. مصدق استعفاشو نوشت و کار بیخ پیدا کرد. اعتراضا که زیاد شد و مملکت دوباره به هم ریخت، محمد رضا مجبور شد عقب نشینی کنه و قدرت رو به نخست وزیر بده. مصدق هم خانواده محمد رضا رو از کشور تبعید کرد. در این دوره شاه ایران واقعا به یک مقام تشریفاتی تبدیل شده بود و عملاً هیچ قدرتی نداشت. در همین موقع انگلیسی ها دست به کار شدند و با کمک آمریکایی ها طرح کودتای 28 مرداد رو ریختن و مصدق برکنار شد. این عملیات از 3 روز قبلتر شروع شده بود. شاه به ویلاش تو کلاردشت رفته بود و با شکست اولین مرحله از کودتا از همونجا به ایتالیا فرار کرد. اما 3 روز بعد کودتای طرفدارای شاه موفق شد و محمد رضا به ایران برگشت. شاه بعد از کودتا که به اون قیام ملی میگفت خیلی تغییر کرد. هیچ کس نمیدونست تو ایتالیا چه اتفاقی افتاده، اما اون کسی که از پله‌های هواپیما پایین میومد محمد رضای سابق نبود.
قدرت دست اون دکتر مصدق آمد، لکن اشتباهات هم داشت. برای مملکت میخواست خدمت میکنه، لکن اشتباه هم داشت. کاری برای اون نداشتن، هیچ کاری برای اون نداشتن که ارتش دست او بود، همه قدرت ها دست او بود و این هم ضعیف بود و زیر بود، لکن قتلت شد و دنبال او مرد را دوباره برگرداندن به ایران. به قول بعضی که محمد رضا شاه رفت، رضا شاه آمد، یعنی یک نفر پلدر آمد.
در هر حال واقعیت آن بود که شاه بر مخالفان پیروز شده بود. شاه با تکیه بر ارتش و سازمان جدید و تأسیس اطلاعات و امنیت کشور دوران اقتدار خود را آغاز کرد و پس از مصدق چندین دولت روی کار آمد. اما به گفته دکتر سیف پور فاطمی دیگر تا سالها نخست وزیری نبود که در برابر او قد علم کند.
حکومت مطلقه و دیکتاتوری شاه به تمام معنا تأمین شد و شخص شاه علاوه بر سواک و ارتش، وزارت خارجه و اداره شرکت نفت و سازمان برنامه را تحت نظر شخص خودش قرار داد.
غربی ها حالا بیشتر از قبل حمایتش میکردن و قدرتش روز به روز بیشتر میشد. ساواک رو درست کرد و حسابی مخالفانش رو سرکوب کرد. با پولهای فراوان نفت ارتش مجهزی درست کرد که به قدرت اول منطقه تبدیل شد. از اون طرف نخست وزیرای این دوره عملاً آلت دستش بودند، با اینکه 8 سال بعد از این به دولت امینی پیشنهاد داده بود قدرت رو به دست بگیره، اما خیلی موضوع جدی نبود و با سرکار اومدن اسدالله علم مشکل حل شد. اون در تمام طول این سالها و بعد از تجربه های زیاد خلق و خوی عجیبی پیدا کرده بود و در هیچ کاری با کسی مشورت نمی کرد. همیشه یه نفر تصمیم می گرفت و هیچ کس حق نداشت کاری بر خلاف میلش انجام بده. هر کسی که می تونست میزان شاه دوستیش رو نشون بده به مدارج بالاتری می رسید و همه اطرافیانی که دور خودش جمع می کرد فقط یک کلمه بلد بودن و اون هم بله قربان بود. معروف بود که میگفتن برعکس رضا خان هیچ کس جرأت نداره به محمد رضا راست بگه و باید چیزی رو بهش میگفتن که دوست داشت بشنوه. ۲۵ سال طول کشید تا محمد رضا دوباره فیل شیاد هندوستان کنه.
تهران، شهریور 1357.
13 شهریور عید فطر بود. مردم قرار گذاشته بودن بعد از نماز عید راه پیمایی کنن. این راهپیمایی میلیونی مردم رو شگفت زده کرد. تازه دنیا داشت به چشم می‌دید که طرفدارای آیت الله خمینی و مخالفین شاه چقدر زیادن. خبرگزاری‌های خارجی اعلام کردند این بزرگترین حرکت علیه حکومت شاه تا امروز. راه به مایه عید فطر ادامه پیدا کرد و چند روز بعد به کشتار 17 شهریور منجر شد. شاه تصمیم گرفت از کشور بره، حتی دستور داد چمدون‌ها رو هم ببندن، اما شریف امامی به کاخ نیاوران رفت و وعده داد که میتونه کشور رو آروم کنه و کلی ایده و نقشه ارائه کرد. شریف امامی خوب میدونست که اون چه برای محمد رضا به هم میبافه چیزی جز موهومات نیست، اما برای قوت قلب دادن به پادشاهی که قالب تهی کرده بود راهی جز این نبود. قصه ها گذشت و آدم ها اومدن و رفتن تا اینکه بختیار شرط کرد شاه باید بره. حالا کار شاه نیاوران روزهای آخر ارباب خودش رو میگذروند.
تهران 26 دی ماه 1357 کاخ نیاوران.
پدر و پدر بزرگم از زمان رضاخان توی کاخ کار میکردن. منم از سالها پیش توپ جمع کن بازی تنیس شاه و ملکه بودم تا الان که پیش خدمت مخصوص شاه هستم. بین پیش خدمت ها من تنها کسی بودم که اجازه داشتم صبحا برای بیدار کردن شاه وارد اتاق خوابش بشم. چند دقیقه بود که بیدار شده بود و تو همون رخت خوابش از پنجره بیرون رو نگاه میکرد. بعد از چند لحظه پرسید امروز چندمه؟ گلومو صاف کردم و جواب دادم 26 دی ماه اعلیحضرت، روز رفتن. از چند هفته قبل رئیس کل تشریفات دربار دستور داده بود بدون اینکه کسی بفهمه برچسب‌های شناسایی چمدونا و صندوق‌های شاه رو که آرم سلطنتی داشت بیارن کاخ نیاوران. باید تشریفات لازم انجام میشد. برچسب‌های اختصاصی دربارم آماده شده بود تا به چمدونا و صندوقا وصل بشه، اما هنوز دستور قطعی بستنشون داده نشده بود. تا اینکه بالاخره روز 23 دی ماه با تایید شاه و به دستور فرح 384 چمدون و صندوق بسته شد. فرح همه آدمای مورد اعتمادش رو توی کاخ برای بسته‌بندی‌ها جمع کرده بود. جواهرات و الماس‌ها، ساعت‌های تمام طلا، تاج و نیم تاج‌های تمام زمرد، خلاصه هر چیز با ارزشی که میشد توی هواپیما برد رو بسته‌بندی کردن. همه این جواهرات و عتیقجات تو جاهای امن کاخ نیاوران نگهداری میشد. فرح به همه بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. جمع‌آوری دلارهای آمریکایی هم که از چند ماه قبل توسط بخش مالی دربار انجام شد. بالاخره شب قبل از رفتن کار بستن و جمع‌آوری همه چمدونا تموم شد. شاه به شدت ناآروم و مایوس بود. دائم توی تالار کاخ قدم می‌زد. اون روز آخرین روزی بود که من تو کاخ نیاوران بودم. روزی که شاه از ایران رفت. بعد از اینکه شاه و ملکه صبحونه خوردن، همه چیز هنوز عادی بود. همه مشغول کارهای روزانه‌شون بودن. اما می‌دونستن شاه قراره بره. وقتی صدای هلیکوپترها شنیده شد، دیگه همه توی تالار جمع شدیم. صدای ملخ هلیکوپترها شیشه ها رو می‌لرزوند. بالاخره در آسانسور باز شد و شاه اومد پایین. حدود 20 نفر بودیم. اولین کسانی که با شاه خداحافظی کردن ما خدمه بودیم. هلیکوپترها تو محوطه کاخ نشستن. شاه و فرح هر کدوم سوار یه هلیکوپتر شدن. قرار بود من تا فرودگاه همراهشون باشم تا اگه به چیزی نیاز داشتن آماده کنم. به شاه نگاه میکردم. یه گوشی بزرگ روی گوشاش گذاشته بود تا صدای هلیکوپتر اذیتش نکنه. لبخند به لب داشت و از بالا به تهران نگاه میکرد. وقتی تو فرودگاه نشستیم همه منتظر بودن. شاه اول پیاده شد و فرح از هلیکوپتر دوم سریع خودش رو به شاه رسوند. همه سر جاشون وایساده بودن، ادای احترام کردن. بختیار جلو آمد و به شاه گفت که فیلم بردارا و خبرنگارا تو سالن فرودگاه منتظرشن. شاه مخالفت کرد و میخواست به سمت هواپیمای سلطنتی بره، اما فرح ازش خواست که حتما این کار رو انجام بده. خیلی بهش اصرار کرد. از شاه میخواست که تأکید کنه برای یه استراحت کوتاه مدت به مصر سفر میکنن. بالاخره قبول کرد و به سمت سالن حرکت کردن. برام جالب بود که شاه برای آخرین بار هم رغبتی برای حرف زدن نداشت. جالبتر این که همه خودشونو زده بودن به اون راه. یه جوری وانمود میکردن که یه سفر معمولیه و شاه قراره خیلی زود برگرد. اما همه خوب میدونستن این دفعه فرق میکنه و این بار بر نمیگرد.
نمو چیزی که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
الحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟
بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم.
نخستین نقطه که الحضرت تشکرم میشن در کجا خواهد؟
فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در آسوان خواهد. حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهن‌پرستی ندارم.
نه بار تصمیم به ترک مملکت از طرف شاهی که ادعای هدایت تمدنی بزرگ رو داشت و خودش رو وارث قدرتمندترین سلسله پادشاهی ایران میدونست، به تنهایی گواه این بود که ردای حکومت بر ملت ایران قدری به تن آخرین شاهش بزرگه. هواپیمای شاه ساعت 2 بعد از ظهر پرواز کرد. مردم خبر رفتن او رو 1 ساعت بعد از اخبار رادیو تهران شنیدند. بعد از شنیدن خبر همه به خیابونها ریختن و شهر از خوشحالی منفجر شد. شاه رفته بود، اما تا پیروزی انقلاب قصه های زیادی در پیش بود.